بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس در مقبوله عمر ابن حنظله بود اشکالاتی که پیرامون این روایت مطرح شده بعضی از اینا را خوندیم و اما برخی دیگر از این اشکالات که این جلسه بررسی میکنیم حالا مشکلی نست ما اشکالات را میگیم چون جوابها را در آخر کتاب آوردیم به اون جوابها نمیرسیم نه یه راه حلش این است که امتحان تا آخر کتاب باشه بلا بله شبه را بکاریم ولی رفش نکنیم خب یکی از شبهاتی که پیرامون مقبوله مطرح شده است این است که میگوین ائمه علیه السلام چه خودشون ولایت داشتن و ولایت اونها هم با نسب بوده است که اونها از طرف خداوند متعال بر ولایت نسب شده بودن خب اگر اونها از طرف خداوند منصوب باشن برای ولایت چه نیازی است که فقها برای ولایت نسب بشون چون یا اون وقتی اینها نسب میکنن که مبسوط الید نیستن خب امام مبسوط الید نباشد فقیه چگونه میتواند مبسوط الید باشد لذا نسب او فایده نخواهد داشت لغو میشود وقتی که خود امام معصوم علیه السلام مبسوط الید نیست نسب غیر امام برای ولایت این بیهوده خواهد بود و اگر بگوییم که نه نسب فقها برای زمان غیبت است نه زمان حضور وقت با مورد روایت و سؤالی که در خود روایت وارد شده بود سازگاری ندارد چون سائل آمده از امام علیه السلام سؤال می کند که الان ما چه کنیم سؤالش مربوط به چه زمانی است مربوط به زمان حضور است امام علیه السلام جواب او را بدهد ولی جواب مربوط به مورد نباشد این در فقه هم است دیگه میگن استثناء مورد قوی هست یه جوابی داده بشود ولی اون جواب مورد سوال را اصلا شامل نشود بگوییم که سوال از زمان حضور است جواب مربوط به زمان غیبته خب استثناء مورد گفتن چه قوی هست حتی به عنوان طرح یک ضابطه کلی برای حکومت اسلامی باشد بالاخره موردش را شامل نمی شود این هم یه اشکال اشکال سومی که در مقبول مطرح شده از ما وقتی که به تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام مراجعه می کنیم خب زمینه برای قیام اونها فراهم نبوده در اون دوره 250 ساله خب زمینه برای قیام فراهم نبوده است که اینها در حکومت، در سیاست، در مسائل اجتماعی دخالت مستقیم داشته باشند و چطور امکان دارد بگوییم که به فقها این اجازه را دادن خودشون دخالت نمی کردن زمینه برای دخالت نبوده است و چگونه برای غیر خودشون این اجازه را میدادن که دخالت بکنن و مسائلی که مربوط به حکومت است و مسائلی که مربوط به حاکمیت است فقها در این مسائل حضور داشته باشند پس اون وقت این روایات را چه کنیم این روایاتی که دلالت بر نسب میکند اینا را چه کنیم اینها مربوط به نسب قاضی است نه نسب والی بس ما در نسب والی است، اینا بر نسب قاضی دلالت میکنن. اینم برای این است که مردم به قضات جور، به حاکمان جائر و ظالم مراجعه نکنن، در میان خودشون فیصله بدهن نزاها و خصومتهایی که پیش میآید. بله؟
لازمه
که ضابطه نجود، لازمه که ضابطه داشته نیست. بله، من چه قبلا هم گفته شد، بگویم که اینها لازم مرزوم هستند دیگه، چون قضاوت بدون پشتوانه ولایت این نمیتواند رفع خصومت بکند و منازعات را از بین ببرد، چون پشتوانه اجرایی میخواهد. اجرایش، اجرای احکام قضایی به واسطه چیه؟ ولایت والیان هست.
بلوط نمیه اما سوید پادشاهی حقیقه به عنوان قضاوت فقط اجازه بید نه اشکال به واجبه یا جنج مثلا من صلح من از این مجموعه ولی خب قضاوت سنه.
درسته، اتفاقا اونهایی که میگن مربوط به باب قضاوت هست، حرفشون همین است دیگه، در همین محدوده به اونها اعز داده شده است.
لازم مرزوم
به این معنا چیه؟ چون احکام قضایی مخصوصا فی زمان ناهازا پشتوانه اجرایی میخواهد دیگه. الان قاضی حکم صادر کرد، خب این حکم باید اجرا بشود یا نشود؟ نشود که نقض غرض میشود. هدف از قضاوت چه بود؟ این حکم اجرا بشود تا رفع خصومت بشود. خب اگر هدف این است این رفع خصومت بشود، رفع خصومت تنها با صدور حکم نیست، هم حکم باید صادر بشود و هم حکم اجرا بشود. خب حالا اگر بگوییم که اینا فقط برای قضاوت نصب شدن، قدرت اجرایی ندارن، قدرت قضایی فقط دارن، خب این احکام چگونه اجرا خواهد شد؟
پادشاهان
ترست فرض این است چه؟
پادشاهی که مقلده ایسن فتوانوی اجراس مندن.
خب ببینید اون وقت دیگه این کلی نمیشود. در مورد اون سلطانی که متشرع باشد، اما سلطانی که متشرع نباشد، خب اونجا که اکثرا هم این چنین بودن دیگه،
شاید بخصد شارلا، حالا به شارلندش بخصد اون
یعنی
رو
اصول بود. بله، بله. من مثلا اخیراً
من دیگه اول خودم رو یاد گرفتم. چون بود دلیل قانونی را میاد اون شواب بیان ضرورت‌ها ولی فقط ثابت بود. بله، میگه این در حد استحاضه مثلا شرطیه اصلا برای ثابت نمیخو بده خیر پادشاهش متقیده. یا سن قضاوت سن وجود. اقتصاد معنی چیه؟ ها وقتی سن وجود بلد اورون قال الینگتیه خب
بعد دیگه مجرم که حرف شما اونجایی درست است و صدق میکند که خود اون سلطان سلطان متشرعی باشد. به قول شما، بگو یا شما حکم صادر کنید دیگه، زحمت اجرا را به خودتون ندید، من اجرا میکنم. ولی خب همه جا این چنین نیست، در همه اثار و ازمینه این چنین نیست. بعد دیگه این روایات الان این اشکال چهارم را هم بگوییم، این بیشتر تقویت می شود. اینا بیشتر ناظر باب قضاوت هست، نه ناظر باب ولایت. خود حضرت امام اینها از کلمه علیکم استفاده کردن، که در روایت چون بر اینی جلت و حاکمن علیکم در بعضی از روایات کلمه علیکم وارد شده، اینا شاهد گرفتن که این برای ولایت نصب شده. در حالی که به عنوان قضاوت هم باشد، اونجا هم استیلا هست دیگه، علیکم بر استیلا دلالت میکنند. ایشون از کلمه علیکم استفاده میکنند چه این به عنوان ولایت هست. ما میگوییم چه این علیکم که بر استیلا دلالت میکند، در قضاوت هم بالاخره قاضی استیلایی دارد دیگه، بر متخاصم این استیلا نداشته باشد، به اصطلاح ولایت قضایی نداشته باشد. بله، ولایتش محدود است، ولی بالاخره ولایت دارد. این و این مجوز استعمال کلمه علیکم می شود. یعنی ما نمی توانیم از علیکم ولایت را به صورت صریح استفاده کنیم. علاوه یه اشکال مهمتر این است که ما حکومت را و حاکم را به عنوان والی که معنا می کنیم، این در همه موارد این چنین نیست. وقتی که به مواردی که این کلمه در قرآن و روایات به کار برده شده ما مراجعه کنیم، میبینیم که حکومت به معنای قضاوت هم به کار برده شده است، حاکم به معنای قاضی هم به کار برده شده است. مثلا همین آیه شریفه 58 سوره نساء، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ما تفسیرها را نگاه کنید، همه گفتن چه حکمتون به معنای همون قضاوت هست دیگه، که در میان مردم قضاوت کردید عادلانه قضاوت کنید. خب از چه واژه استفاده شده؟ از واژه حکومت استفاده شده است. یا آیه 188 سوره بقره، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم انتم تعلمون و تدلوا بها الی الحکام. این چه رشوه نگیرید و آن را به قضات ندهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید. این حکام اینجا باز معنای همون چیه؟ قضات است. یا استشهادات روایی، اتقوا الحکومه و ان الحکومه، ببینید اینجا قرینه بینه وجود دارد، انما هی للامام العالم بالقضا. قضا خودش قرینه است، منظور از حکومت، حکومت به معنای قضاوته. و رضا به این راحتی نمیتوان گفت، چون کلمه حاکم و حکومت اینها به کار برده شده، اینا دلالت بر چه میکنند؟ دلالت بر ولایت میکنند. یعنی انصافا هر کدوم از این روایات را ما بررسی کنیم، اما اجرهای زیادی دارد. نمیتوانیم با استناد به اینها بله ولایت با اون قلم رو به وسیع خودش را اثبات کنیم برای غیر امام. مجرم چه از راه دلیل عقلی وارد بشویم، چون خب اون خواهد آمد. بعد اشکال بعدی که باز در اینجا هست، گفتن چه این روایاتی که وارد شده، مخصوصا این روایت مقبوله عمر ابن حنظله، بله اونجا فرمود که نگاه کنید به کسی که منکم، از شما باشد، یعنی از شیعیان باشد، و اونی که از شما هست و شما به حکمیت او راضی میشوید، فإنی جعلتو حاکمن علیکم، من اون را برای شما حاکم قرار دادم. خب اینجا گفتن خب شیعه در زمان ائمه از نظر تعداد در قلت بودن دیگه، خب چند نفر بودن مثلا. خب امام علیه السلام فرمود که یه نفری را از شما من حاکم قرار دادم. خب برای چند نفر؟ حکومت چه با چند نفر، با ده نفر و صد نفر و هزار نفر چه نمیشود. شیعه در اقلیت بوده است، همیشه اینطور بوده است. امام علیه السلام چی میفرماید؟ جلد و علیکم حاکمن، یعنی در میان خودتون او را حکم قرار بدهید. این به اصطلاح به قاضی تحکیم دلالت میکند، نه حکومت به معنای ولایت. چگونه امام علیه السلام خودشون از قدرت حاکمیت برخوردار نبودند و در زندگی ائمه علیهم السلام اگر ما نگاه کنیم، مثلا دوره پیش نیامده است غیر از اون دوره خاص امیرالمومنین علیه السلام که زمینه برای حاکمیت ائمه باشد، ائمه علیهم السلام بیایند. شیعیانی که تعدادشون اقل است، از اونها بفرمایند که یه نفر را انتخاب کنید، اون حکومت کند، حکومت تشکیل بده. امکان حکومت نیست، زمینه برای تشکیل حکومت نیست. این گرینه می شود چه منظور از جلت و حاکمن همون قاضی چه هست؟ قاضی تحکیمه. اینم یه اشکال. بله یه اشکال دیگر، این اشکال با توجه به اون مطلبی که در اصول گفته شده است. در اصول گفته شده است ما در چه صورتی می توانیم از جمله ای که وارد شده است اطلاق گیری کنیم. اطلاق گیری مربوط به محمولات است یا موضوعات. ببینید اشکال این است که حکومت اگر به معنای ولایت باشد ها، یعنی قلمروش بسیار وسیع باشد، ما باید از اطلاقشون را استفاده کنیم دیگه. بگوییم امام چه فرموده؟ حاکم قرار دادم یعنی مطلقا، هم در قضا، هم در اجرا، هم در تقنین و تشریع، در همه امور دیگه به اطلاقش تمسک کنیم. بگوییم که امام علیه السلام حاکمیت حاکم را علل اطلاق نصب کرده، به صورت مقید نصب نکرده، به صورت چیه؟ مطلق. و یه نکته اصولی اینجا مطرح می شود. ببینید الان من بگویم که اکرم آل من، خب شما اطلاق را در موضوع جاری می کنید یا در محمول؟ خب در موضوع جاری می شود دیگه، میگیم هر عالم، نگفته چه فقیه، فیلسوف، نه هر کسی که عالم باشد. اما هیچ وقت در محمول اطلاق گیری نمی کنند. اکرم یعنی به هر نوع اکرامی، این البته بحثش از کنم دیگه در اصول است. اطلاق معمولا در موضوعات بله مسب دارد، مسب به اطلاق موضوعات است نه محمولات. اکرم عالمان این اطلاقش دلالت می کند که هر عالمی را اکرام کن، اما دلالت نمی کند به هر نوع اکرامی او را اکرام کن، این را دلالت نمی کند. اطلاق را در مورد ما نحن فی هم از این قبیل است. در ما نحن فی که امام علیه السلام برای حکومت نصب می کند اینی جعلتو علیکم حاکمن، اینی جعلتو علیکم یعنی اون کسی که شما اون را راضی می شوید من اون را برای شما حاکم قرار دادم. اونها یعنی فقها، اونهایی که نظر فی حلالنا و حرامنا روا احادیثنا، موضوع اونهاست، محمول چیه؟ حاکمن است. ما گفتیم اطلاق را در محمول جاری نمی کنند، مقدمات حکمت را در موضوع جاری می کنند نه در محمول. و رضا اینجا این دلالت می کند که بله همه فقها نصب شدن برای حکومت، اما حکومت حاکمان چه محمول است نمی توانیم در اونجا به اطلاق تمسک کنیم. بگویم حکومت به هر معنایی، هم به معنای قضاوت، هم به معنای اجرا، هم به معنای تقنیم و تشریع. این از قدم دیگر بطه یه بحث مبنایی هست که ما مصب به اطلاق را موضوع میدانیم یا محمول. اگر مصب به اطلاق را موضوع بدانیم یعنی همه فقها ها بله حاکم هستند، اما حاکم هستند دیگه در حاکم چه محمول است نمیتوانیم اطلاق جاری کنیم. بگویم به هر نوع حکومتی، به عنوان قضاوت، به عنوان ولایت، به معنای اجرا و تقدیم و غیره اینا. بله؟ من ندیدم مخالف را، یعنی چند حالا شاید باشدم من ندیدم معمولا اطلاق را. حالا مثلا بگیم بله اکرم عالمان، این مثالش واضح هست دیگه، یعنی هر نوع عالمی، اما نمیدونم با هر نوع اکرامی اطلاق را در موضوع جاری میکنم. خب آخرین اشکال این است که بله باز هم مثل همون اشکال پنجم است که مربوط به قاضی تحکیم باشد. در مقبول لفظ حکم فإنی جعلتو علیکم حاکمن فلیرضوا بهی حکمن فإنی جعلتو علیکم حاکمن، این حکم ظهورش بیشتر در چیه؟ قاضی تحکیم است، نه به معنای بله والی. لذا منظور هم قاضی تحکیم است که امام علیه السلام میخواهد قاضی تحکیم را بیان کند. این راجب از کدام دیگه مهمترین روایت مقبوله عمر بن حنظله بود. بکنم 15 تا اشکال در مورد دلالت این حدیث مطرح شد. البته از برخی از اشکالات در آخر کتاب بله توضیحاتی هست راجع به اون اشکالات، ولی بله از مجموع این اشکالات ما به این نتیجه میرسیم که در باب ولایت فقیه بیشتر باید سراغ ادله غیر نقلی برویم. ادله نقلی اما اجرهای زیادی دارد، یا از جهت سندی و یا از جهت دلالی. قاضی تحکیم یه موردی که برای خصومت پیش آمده فقط در اون مورد، همه نزاها نه. شما زید و ام با هم اختلاف دارن در دینی یا میراثی، اینا مراجعه میکنن به یه نفر که مجتهد باشد، فقیه باشد، چون در قاضی تحکیم میگن چه چیز لازمه، اجتهاد لازم است دیگه، مثل قاضی منصوب. او مراجعه میکنن فقط در اون مورد حکم صادر میکنن، میشه قاضی تحکیم. قاضی منصوب خب قلمرو قضاوتش وسیع است، اما قاضی منصوب تحکیم که حکم قرار میدن متخاصم، خودشون راضی میشون و ولایت قضاییش منحصر به کجاست؟ به همون موردی که به اون مراجعه شده، در غیر اون مورد دیگه نمیتوانند حکم صادر کنند. مسئله فکری با دلیل عقلی ثابت نمیشود.
دلیل عقلی ثابت نمیشود.
یکی از ادله احکام اربعه چیه؟ عقل است دیگه.
نشأت گرفته از
نظریات دانه گفته این نصورت خب این بنابر بل دیگه بنابر این نظریه که ما از روایات بخواهیم نسب فقها را برای ولایت استدلال کنیم، این روایات این مشکل را دارن. حالا مهمترینش هم مقبوله هست دیگه، مهمترین در میان روایات، مهمترین روایت مقبوله هست، مقبوله این مشکلات را دارن. از اون جهت دیگه وقتی که دست ما از اینها کوتاه شد و برویم سراغ ادله عقلی، ببینیم که آیا با ادله عقلی میتوانیم یا نه.
مسئله خود ولایت نقلیتان دیگه عقلیتان،
ببینید اونجا در جلسه اول و دوم بحث کردیم که بحث ولایت فقی هم جهت کلامی دارد، هم جهت فقهی دارد، هم جهت سیاسی دارد، مربوط به علوم اجتماعی است. اینا را قبلا بحث کردیم. عنوان فعل الله بحث کنیم مسئله کلامی می شود که خدا پیامبران را ائمه را نصب کرده، آیا در امتداد ولایت اونها و در زمان غیبت اونها لازم است که کسی را نصب کند یا نه؟ این میشه بحث کلامی که مربوط به فعل الله است. اما اگر بگویم چه بله بله استمرار وظائف نبوت و امامت، بگویم که ولایت استمرار وظائف چیه؟ امامت. اون وقت می شود مسئله کلامی. ولی از بعد فقهی هم می توانیم مطرح کنیم که آیا بر خود فقها واجب است که تصدی حکومت را بکنن و بر مردم واجب است که اونها را انتخاب کنن؟ این واجب است یا واجب نیست می شود مسئله چیه؟ فقهی.
روایت
مقبولین هم بسید چرا خسته ندبیه چند دیست ها روایت زیاد است، منطقه مشکل روایت همطور که آیسیدم اشاره کردن این است که بیشتر در مورد قضاوت هست نه در مورد ولایت به معنای عام. حالا اجازه بدید سایر روایات را هم بررسی کنیم، منطقه این بحث ابتر میمانه. حالا این جلسه آخر است، یعنی ما باید به جایی برسیم در مسئله ولایت نصف نشده، حالا ما این را رها کنیم. حالا ببینیم برای ترم آینده میتونیم بر با یه درسی جایگزین کنیم یا در کنار یه درسی این هم ادامه پیدا کند یا نه، این بستگی دارد چه برنامه درسی ترم آینده معلوم بشه. بله بابا من آیه بی سوز دیدم، سید آیه بی سوز یا تو اوسا بلده بی دست نه جایگوز ندیم. مثلا ما قبلا یه درس میدم زبان تخصصی، آیین اعتراض میکردن چه این چه درسی است، ما خودمون ترجمه میکنیم اینا. با بعضی از این درس ها بتونیم جایگوزین کنیم من. نه واحد درسی به عنوان جایگوزین دیگه، به عنوان جایگوزین باشد، نه واحد درسی اضافه که می دانم تا به تحملش را ندارم.
الان 100 واحد را 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 را
خب یه بیانی از مرحوم آیت الله بروجردی نقل شده، این تقریبا دلیل عقلی هست. حالا ببینید این را میپسندید و به همین دلیل عقلی باشه. این یه مقدماتی دارد مرحوم آیت الله بروجردی، این را آیه منتظری نقل میکنند در همون کتاب ولایت فقیه که تقریبا 4 تا مقدمه داره. با این 4 مقدمه میخواهن به نتیجه برسن که نتیجه هنون ولایت اثبات ولایت فقها هست. 1 مقدمه اول این است، میگه ما یک سلسله اموری داریم که میدانیم اینا وظیفه فردی افراد جامعه نیستن، یک سلسله مسائل اجتماعی است که حتما باید اینها باشد، نباشد نظام بشری اختلال پیدا می کند، مثل قضاوت، حفظ اموال و غیب، گسر. اینها مربوط به سرپرست جامعه است، به شخص خاصی چه خطاب نشده است. پس یک سلسله امور اجتماعی وجود دارد که این امور اجتماعی وظایف فردی افراد جامعه نیست. این یه مقدمه. 2 مقدمه دوم این است که میگوید ما اگر قوانین اسلام را مراجعه کنیم، در اسلام یک سلسله احکامی است، اینا صرفاً عبادی نیستن، مسائل سیاسی، سیاست مدن، مسائل اجتماعی، احکام اقتصادی، خب اینها در اسلام وارد شده، جهاد، جهاد با دشمنان، مسائل اقتصادی، خب اینها جزء لاینفک دین اسلام است. ما اینها را از اسلام جدا کنیم و کنار بگذاریم، خب خیلی بخش معظمی از اسلام را چیه؟ کنار گذاشتیم. سنخ این احکام اجتماعی هستن، اینا فردی نیستن، امر به معروف، نهی از منکر، باب جهاد، مسائل اقتصادی و امثال اینا. این هم یه مقدمه. مقدمه سوم هم این است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در امور مسلمین اینا دخالت میکردن و تدبیر میکردن، زمامداری میکردن، ما اگر سیره پیامبر را نگاه کنیم به عنوان بنیانگذار اسلام، مؤسس اسلام، سیره اون حضرت هم اینچنین بوده است. به مسائل صرف عبادی نمی پرداختن. اولین کاری که رسول الله انجام دادن، بله اولین کاری که پیامبر اسلام انجام داد، البته پیامبر اسلام را ما عادت کردیم، ولی این لفظ درستی نیست، باید رسول خدا بگویم، چون یه بهانه می شود دست مخالفان، میگن چه خود شما میگید این پیامبر اسلام است دیگه، دیگه چرا از ما دست نمی کشید؟ نه، پیامبر اسلام یعنی پیامبری که اختصاص به آیین اسلام دارد، دیگه پیامبر سایر افراد نیست، غیر مسلم، پیامبر مسلمان هست. ما میگیم نه، پیامبر ما ارسلنا که الا کافتن لن، این با اون کافتن لن، ولی همه عادت کردیم میگه پیامبر اسلام، ولی من میگویم شما نگوید رسول خدا. بله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که سیره اون حضرت را ما نگاه میکنیم، خب در سیره اون حضرت میبینیم که حضرت به مسائل صرف عبادی نمیپرداختن، بالاخره احکام سیاسی را هم پیامبر بله اجرا میکردن، عهده‌دار بودن، رسول خدا اینچنین بودن دیگه، پیامبر اکرم اینچنین بودن، مثلا هیئت‌های سیاسی به خدمت اون حضرت می‌رسیدن. اونایی که مدینه مشرف شدن، اونجا مسجدی ستونی از استوانت الوفود، الان هم تابلوش هست، استوانت الوفود، چه هیئت‌های سیاسی که از کشورهای مختلف می‌آمدن اونجا خدمت بر حضرت می‌رسیدن. منظور این است که رفع یا نامه‌هایی که رسول خدا به سران کشورها می‌نوشتن، پادشاهان، پادشاه ایران، پادشاه روم، مرحوم آیت الله میانجی اینا رو جمع آوری کرده، یک کتاب خوبی است، مکاتیب الرسول، یعنی کل نامه هایی که حضرت نوشتن و کاتباتی که حضرت داشتن مخصوصا با سران و پادشاهان، ایشون در اون کتاب جمع آوری کردن. خب اونها را دعوت به اسلام میکردن. خب این کار یه حاکم است، این کار دیگه از سنخ کارهای حکومتی است، نه از سنخ کارهای عبادی سر. دریافت خمس، دریافت زکات، دریافت مالیات. حالا مالیات یعنی در زمان امیرالمومنین علیه السلام بوده است و در زمان خود بله پیامبر خمس و زکات، خمس نه دیگه چون خمس هم مبنی، خود زکات کفاف میکرد، اما مالیات میگن در زمان حضرت علی علیه السلام چون کفاف نکرد، زکات کفاف نکرد، از اون جهت حضرت مالیات را بر برخی از اموال بله جعل کردن و اموالی از مردم را به عنوان مالیات جمع میکردن. ایران نه، همه کشورها دیگه الان مالیات دیگه بودجه کشورها از راه مالیات تامین میشه. خب این کارها کارهای حکومتی بوده است دیگه، سنخ این کارها کارهای حکومتی بوده است. از اون جهت ما سیره خود اون حضرت را نگاه کنیم، سیره اون حضرت و رفتاری که اون حضرت داشت رفتار حاکمان بوده است. بعد مرحوم آیت الله بروجیدی میفرمایند که با توجه به این مقدمات، صفحه 98 را نگاه کنید، صفحه 98 بله چهار و خود
با توجه به مقدمات گفته شده ما نیازهای اجتماعی داریم که این نیازها مربوط به شخص نمی باشد بلکه مربوط به رهبر است و دین مقدس اسلام این امور را مهمل نگذاشته و اجراء آنها را به رهبر مسلمین محول کرده که در بدو اسلام رهبر فقط پیامبر بوده و بعد ایشان خلفا و ما شیعیان اعتقاد داریم که بعد پیامبر ائمه هستند که رهبری دینی و سیاسی را دارد و پیامبر امر خلافت را مهمل نگذاشته و متصدیان را معین کرده است. پس این یک امر مرتکزی بوده و مرتکزی بوده در اصحان اصحاب ائمه و فقیهان که در زمان ائمه مرجع این امور خود ائمه و یا منصوبین ایشان بودند. نتیجه حوائط و مسائل سیاسی مسئله‌ای نیستند که مختص به زمان و مکان مشخصی باشند، بلکه همه مردم در تمام عمرشان مبتلا به آنها هستند و از طرفی در همه حالات و زمانها شیعیان تمکن رجوع به ائمه را نداشتند. با توجه به این مسئله برای ما یقین حاصل می شود که خواص حتما از ائمه سوال کردند که به چه کسی رجوع کنند، چون مسئله یک مسئله مهم بوده و خیلی از شیعیان مبتلا به آن بودند. از طرفی
یعنی مسئله جزئی را سوال کردند. خب مسئله به این مهمی را چه مربوط به سرنوشت اونها می شود، آیا احتمال داده می شود که در مورد سوال جوابی انجام نگرفته باشد؟ مسئله ای که عام البلواست، مهم است، اساسی است، یا روایات بله روایات زیادی ساده شده به دست ما نرسیده؟ خب چون مسئله حکومتی بوده است این احتمال خیلی قوی است. ببین ائمه علیهم السلام بله در باب حکومت روایات زیادی را گفتند فرمودند، ولی چرا به دست ما نرسیده؟ خب حاکمان نمی گذاشتن که وقتی مسئله سیاسی بود خود ائمه را اجازه نمی دادن. اون وقت فرمایشاتی که ائمه علیهم السلام در این زمینه داشتند خب سعی بر چه بوده است؟ اخفای اونها. حالا مسئله ساده وضو را تحریف کردم، هر روز مردم می دیدن که پیامبر اسلام چگونه وضو می گیرن، آیا دسته ها را صورت را از بالا به پایین یا از پایین به بالا؟ مسئله بسیار ساده بوده، جنبه سیاسی هم نداشته، این را تحریف کردن. چه رسد به مسائل چی؟ سیاسی و حکومتی، چه دایی بر اخفا، دایی بر تحریف، دایی بر از بین بردن اونها چی؟ خیلی زیاد بودن، چون اگر اونها را از بین نمی بردن حکومت خود اینها متزلزل می شد و دستخوش تغییر و تحول می شد. ازام معلوم آیت الله بروجیدی این نکته را می فرماید، چون یک مسئله مهم بوده بخون و
چون یه مسئله، یک مسئله مهم بوده و خیلی از شیعیان مبتلا به بودن، از طرف یقین داریم که خود ائمه همین امور عام البلا را مهمل نگذاشتند. این مسئله از مسائلی است که شارع راضی به ترک آنها نیست، مخصوصا با توجه به اینکه ائمه علم به عدم دسترسی خیلی از شیعیان به آنها داشتند و از طرف این معقول نیست که ائمه از رجوع به طاغوت نکرده باشند، معذالک این امور را مهمل بگذارند و کسی را به راه رجوع مردم معین نکنند. غایت الامر این است که همه این سوال ها و جواب ها جز چند روایت ضعیف به دست ما نرسیده.
ببینید خدا اصلاح وجودی اون فقیه عالی مقام فرمان که جز چند روایت ضعیف به دست ما چیه؟ نرسیده.
علل خصوص زمانی که دایی بر اخفای این گونه از روایات ها وجود داشته است. پس بناچار فقیه برای این امور تعیین پیدا می کند. چون ما کسی را نداریم که به ولایت غیر فقیه قائل باشد. لذا فرض عدم نسب باطل است، چون ائمه این امور را مهمل نگذاشتند و اگر نسب صورت گرفته فقیهان نسب شدند و مقوله عمر بن حنظله دلیل بر این مطلب نیست که نیست، بلکه شاهد بر این مطلب است. پس ما احتیاجی به اثبات ولایت فقیه توسط مقوله عمر بن حنظله نیستیم.
خب ببینید، اما اشکال بر این استدلال هم هست. اون اشکال این است که درسته ائمه علیهم السلام مهمل نگذاشتن، اما تلازمی نیست میان این دو مطلب بگوییم مهمل نگذاشتن پس نسب بکردن. نه، مهمل نگذاشتن یعنی بیان کردن دیگه. مسائل مربوط به حکومت و حاکمیت را بیان کردن. شاید انتخاب فقها از طرف خود مردم بیان شده باشد، همطور که از بعضی از روایات استثار می شود. یعنی ملازمه منطقی وجود ندارد میان مهمل نگذاشتن و نسب فقیه. چون راه سوم هم، راه دیگر هم هست. اون راه دیگر چیز؟ که فقها همین ولایت را عهده‌دار بشوند، ائمه هم مهمل نگذاشته باشند، منتها از چه راهی؟ انتخاب خود مردم. اون وقت مشروعیت مردمی اثبات می شود، نه مشروعیت صرف الهی. من عرضم این است که مهمل نگذاشتن مساوی با نسب نیست. ائمه مهمل نگذاشتن، وظیفه مردم را مشخص کردن، فرموده باشن بروید اینها را انتخاب کنید، فقها را انتخاب کنید، اونجا هم غرض حاصل می شود. خب مهمترین روایت همین روایت بود. بقیه روایات حالا دیگه این ترم وقت نشد، ببینیم ترم آینده برنامه چیست، انشاءالله مطلع میشه. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.